الرحمن الرحيم. المقالة الرابعة من الفن الخامس، الفصل الأول. المطالب والمعلومات بالطلب متساوية، فإن الشيء إنما يطلب ليعلم، فإذا علم بطل الطلب. والمطالب وإن كان للمكثر أن يكثرها بالأي والكم والكيف وغير ذلك، فإنها بحسب ما يبحث عن في هذا الموضع أربعة. قبلا یه بحثیشون درباره مطالب داشتند و در اینجا فرمودند که اصول مطالب چهار تاست: مطلب ما و مطلب هل و مطلب لم. حل هم حل بسیطه بود و حل مرکبه. در اونجایشون این بیانات رو داشت. اینجا باز به خاطر به قول خودشون محاذات با تعلیم اول، باز این مطلب رو تکرار میکنن. در واقع مقاله دوم از کتاب ارسطو که درباره حدود هست با همین جمله شروع میشه و این در واقع یک کانالی است بین کتاب برهان و کتاب حد، چون در این کتاب دو سنخ مباحث هست. یک قسمتش مربوط به برهان است که تا به حال گذشته و یک قسمت دیگرش مربوط به حد هست که از اینجا شروع میشه. اولین جمله از این مقاله دوم کتاب ارسطو این است که مطالب با معلوماتی که در اثر طلب و کسب حاصل میشه هماهنگ هستند. تعبیرش این است که مطالب با معلومات به طلب متساوی هستند. منظور این است که وقتی ما سؤالی برامون مطرح میشه درباره یکی از این چهار موضوع هست که خواهیم گفت، و وقتی این سؤال جواب داده شد دیگه طلب و سؤال برداشته میشه و علم برای ما حاصل میشه. پس همونطور که طلب ما بر محور این چهار مطلب دور میزنه، معلومات اکتسابی ما هم بر محور همین چهار مطلب دور میزنه. البته این مطلب مهمی نیست. اشاره است به این که وقتی دانستیم که محور سوالات چی هست، خواهیم دانست که محور معلومات ما هم چی ها هستن. المطالب و المعلومات و به طلب متساویت، چیزهایی که ما دنبالش میگردیم که اونها را معلوم کنیم، مطلبها، چیزهایی که جایگاه سؤال هست، با اون معلوماتی که در اثر طلب و اکتساب برای ما حاصل میشه، اینها هماهنگ هستند. دلیلش اینه: فإن الشيء إنما يطلب ليعلم. ما چیزی را طلب میکنیم یعنی چی؟ یعنی چیزی برای ما مجهول است، تلاش میکنیم تا اون را معلوم کنیم. پس در هر زمینه‌ای که برای ما طلب و سوال مطرح باشه، وقتی پاسخ اون سوال داده شد، نوعی معلوم برای ما حاصل میشه. فإذا علم، وقتی طلب ما انجام گرفت و پایان یافت و معلومی به دست ما آمد، بطل طلب دیگه طلب از بین میره، طلب تمام شد، مطلوب حاصل میشه. این نقطه‌ای که اینجا گذاشته اشتباه است، باید این طرف باشه. بطل طلب اینجا باید پوان باشه. والمطالب و ان کان للمکثر یا للمکثر ان یکثرها. مطالب را هرچند ممکن است کسانی تکثیر کنند و مثلا مطلب ایو کیفه، کم، این هم رو بهش اضافه کنند، ولی اصول اونها چهار تاست. والمطالب و ان کان للمکثر ان یکثرها بالایه والکم والکیف و غیر ذلک فانها بحسب ما یبحث عن فی هذا الموضع اربعه. ولی همه اینها در تحت چهار عنوان واقع میشند که در اینجا بحث خواهد شد. اثنان داخلان فی الحل، دو تا از اینها مربوط به حل هست، حلی که به وجود شی تعلق میگیره و جوابش حلیه بسیطه هست، مثل انسان موجودون، و حلی که به یک صفتی، یک حالتی از شیعی تعلق میگیره که آیا شیع موجود فلان وصفی را دارد یا ندارد. اول رو بهش میگن حل بسیطه، دوم رو میگن حل مرکبه. اثنان داخلان فی الحل، احدهما هل یوجد الشیء، سوال از این که آیا فلان شیء موجود است، علی الاطلاق، دیگه نمیگن آیا فلان شیء علی فلان وصفی موجود است یا نه، فقط سوال از اصل وجود است، هل مطلق یا هل بسیط. سوال دوم هل یوجد الشیء شیئاً، آیا شیء دار فلان شیعی هست یا نیست، فلان وصفی را دارد یا ندارد. مثل انه هل یوجد الجسم مرکبا من اجزا، آیا جسم مرکب از اجزا هست یا نه. یه وقت سوال است این که جسم موجود است یا نیست، این حل بسیطه است. یه وقت سوال از این است که آیا جسم دارای اجزای لایت جزا هست یا نیست، این سوال حل مرکب است. هل یوجد الجسم مرکبا من اجزاء غیر متجزئه، آیا جسم مرکب از اجزاء لایتجزا هست یا نیست، این حل مرکب است. خب اونجا عرض کرده بودم که این تعبیر هل یوجد الشیء مرکبا، این تعبیر عربی رسایی نیست، این ظاهرا در زبان یونانی طوری است که این صفت را هم به وصف وجود ذکر میکنند، میگن الشیء موجود مرکبا، مثلا الجسم موجود مرکبا، الانسان موجود ظاهکن، یه همچی چیزی تعبیر میشه مثل یکونو در عربی، ما میگیم مثلا الانسان یکونو ناطقن، همون کون مرکب هست. اینه که در وقتی ترجمه شده از یونانی به عربی، وجود خودش به عنوان محمولی ذکر میشه در حلیات بسیطه و به عنوان رابطی بین موضوع و محمول در حلیات مرکبه. به هر حال منظور از وجود مرکب یا حل مرکب یعنی اثبات صفتی برای شیئی، حالا اون صفت خودش جوهری باشد یا عرضی باشد. مثلا میگیم بعض الحیوان ناطقون، بعض الحیوان انسانون، انسان جوهری است، صورت انسانی یک جوهریت داره، این را اثبات میکنیم برای بعضی از حیوانات، ولی این هم در واقع یک صفتی است برای این موضوع، انسان بودن حیوان. این دو قسم مطالب که در حل مندرجه، حل بسیطه و حل مرکب، و کل واحد من مطلبه الحل یتبعه مطلب اللم. وقتی شما گفتید النفس موجودون، اون وقت جای این سوال هست که لم و موجودون، یا وقتی گفتید که الاجسام مرکبتون غیر مرکبتون من اجزاء لا تتجزا، اون وقت سوال میشه که لم لا تکون مرکبتون من اجزاء لا تتجزا، و ارتباط پیدا میکند به اینها مطلب ما. وقتی شما لم را سوال میکنید، در واقع سوال از حد اوسط است، یعنی ما هو الحد الاوسط. وقتی گفتید که الانسان مثلا ظاهکن بالقوه، سوال میشه که از چه راهی شما دانستید که انسان ظاهک بالقوه است، یعنی ما هو الحد الاوسط الذی یثبت، این که زاهقیت بالقوه برای انسان ثابت است. پس مطلب ما هم ارتباط پیدا می کند با مطلب لم، تفصیلش البته خواهد اومد. و مطلب لم اما ان یطلب علت الحکم به وجود موضوع و عدمه علل اطلاق. خب مطلب لم سوال از علت است، اما علت چی؟ گاهی علت وجود است، یعنی علت وجود خود موضوع قضیه. هل انسان موجودان، وقتی میگیم لم یکون الانسان موجودن، یعنی چی علت وجود انسان است. و گاهی علت اتصاف موضوع به محمول است، وقتی میگیم اجسام از اجزای لا اتجزا ترکیب نشدن، یا فرض کنید میگیم شدند، این علت میخواد. سؤال از علتی است که باعث اتصاف موضوع به محمول شده. پس لم را از این جهت میشه به دو قسم تقسیم کنن. لمی که در حلیات بسیطه مطرح میشه، یعنی علت از علت وجود را فقط سوال میکنه، و لمی که در حلیات مرکبه میاد، یعنی علت اتصاف موضوع به محمول را میخواد. وجود المحمول للموضوع را علتش میخواد چی؟ مطلب لم یا طلب می کند علت حکم به وجود موضوع یا عدم موضوع را علل اطلاق، همون وجود مطلق، وجودی که در حلیه بسیطه مطرح می شه، یا علت حکم به وجودی اولا وجودی به حالن، یعنی علت این که این موضوع در این حال موجود است یا در این حال موجود نیست، این حال را ندارد، علت اتصاف موضوع به محمول یا عدم اتصافش. باز هر یک از اینا به دو قسم تقسیم میشه. یه وقت فقط علت العلم را سوال میکنیم، یعنی شما که میگید الانسان موجودون، علم به وجود انسان از چه راهی برای شما حاصل شده؟ یه وقت هست نه، علت وجود واقعیش را سوال میکنیم. در برهان میگیم که گاهی حد اوسط علت علم به نتیجه هست، یعنی علم به ثبوت المحمول للموضوع، و گاهی علت واقعیش هم هست، یعنی وجود فی نفسه محمول برای موضوع هم معلول همین علت هست، مثل برهان لم. و کل ذالک اما ان یتعدا فیه طلب علت الحکم الى طلب علت الوجود، علاوه بر علت حکم علت وجود را هم میخواییم، اولا یتعدا یا نه دیگه از این تجاوز نمی کنیم، فقط سوال است از این که علت اثبات را می خواهیم نه علت ثبوت را. و الاحرام ان یکون القیاس المبین للحل المطلق شرطی یا استثنایی. اگر ما بخوایم یک قیاسی تشکیل بدیم که اثبات بکنیم وجود چیزی را، این بهتر این است که این قیاس را به صورت شرطی استثنایی تشکیل بدیم. بگیم اگر فلان شیء موجود باشد این حکم را دارد، بعد استثناء کنیم بگیم لکن این حکم موجود است، پس معلوم میشه اون وجود دارد. یا نفیش وقتی میکنیم، بخوایم بگیم چنین چیزی موجود نیست، خوب است به صورت قیاس شرطی بگیم، بگیم اگر موجود میبود چنین اثری را داشت، لکن چنین اثری را ندارد، پس وجود ندارد. این راحت تر میشه اثبات کرد جواب حلیه بسیطه را با قیاس استثنایی. اما در سایر موارد همون قیاسی که از حملیات تشکیل میشه و به شکل اول حد اوسط میاد اکبر را برای اصغر اثبات میکنه، اونها روشن تره. ولی احرا سزاوارتر این است که قیاسی که بیان حل مطلق را میکند، یعنی حل بسیطه را، اصل وجود شیء را اثبات می کند، این قیاس شرطی استثنایی باشد. و علت حکم یا علت وجود در استثناء بیان بشه. و علته فی شرط، معذرت می خوام، در شرط، یعنی رابطه بین شرط و جزا همون مبین علیت هست. اگر این وجود داشته باشد این حکم را دارد، پس علت این که ما حکم می کنیم به وجود همین رابطه شرطیت و تلازمی است که بین شرط جزا وجود دارد. اما سایر ذلک، سایر قیاسات، سایر مطالب، فل احرا ان تکون العلت فی حدا او سد، قیاس متصله باشه، چیز باشه، قیاس حملیه باشه و به شکل اول حد اوسط بیاد اثبات بکنه اکبر رامرای اصلا. و اما مطلب ما، فانه یتبع المطلب البسیط من مطلب الحل تبعا ظاهرا. وقتی شما سوال کردید از حل بسیطه، سوال کردید از وجود چیزی، بعد از اینکه ثابت شد چیزی موجود است، ما طبعا جای این هست که بگیم ما حقیقت این شیء موجود چیه. پس سوال از مای حقیقیه تابع سوال از حل بسیطه است. بعد از اینکه فهمیدیم وجود دارد، ما جای این هست که سوال کنیم که حقیقتش چیه. اما تا یه چیزی وجود ندارد نمیتونیم بگیم حقیقتش چیه، چون حقیقت مخصوص چیزی است که وجود داشته باشه. و اما مطلب ما، فانه یتبع تابع مطلب بسیط از دو مطلب حل هست. در بین دو مطلب حل که یکی مطلب حل بسیط بود، یکی حل مرکب، نسبت به حل بسیط خیلی روشنه. وقتی سوال کردیم آیا فلان چیزی موجود است، تابعش هم دنبالش هم میاد که بگیم پس حقیقت این شی چیه. در اینجا تبعیت روشن است، یتبعه تبعا ظاهرا، یک تبعیت روشنی دارد مطلب با نسبت به حل بسیط. فانه اذا علم ان شیء موجود طلب ما ذلك الشیء الموجود. وقتی جواب حل بسیط داده شد و دانستیم که چیزی موجود است، اون وقت سوال میشه که حقیقت این شیء موجود چی. فقد علم ان مطلب ما الذي بحسب الذات، این اشاره است به این که گاهی از ما حقیقت شیء را سوال میکنیم، ولی گاهی هست که فقط معنای لفظ را میخواییم. فعلا اونی که داریم درباره صحبت میکنیم ما ایست که به حسب ذات هست، یعنی ذات شیء را میخواد سوال بکنه، حقیقت شیء را، یا به تعبیر دیگه منظور مای حقیقی است. فقط علم ان مطلب ما الذي به حسب ذات، اون مایی که به حسب ذات هست، یعنی مای حقیقیه، مطلب مای حقیقیه بعد از مطلب حل هست، یعنی حل بسیطه و تابع له، لکنه قد یسبق من حیث هو مطلب ما به معنی الاسم. ولی اگر ما به معنای اسم باشه، فقط سوال بکنیم از این که معنای این لفظ چیه، این ممکنه که قبل از حل بسیطه مطرح بشه. اول بگیم این چیزی که مورد بحث هست، این لفظی که شما میگید این معناش چیه، بعد بگیم معناش، حالا که این معناش رو دانستیم آیا هست یا نیست. بعد از اینکه دانستیم هست، اون وقت سوال کنیم که حقیقتش چیه. پس مطلب مای شارحه قبل از حل بسیطه هست، سبقت دارد برای حل بسیطه. لکنه قد یسبق من حیث و مطلب ما، اونی که فقط مطلب مای به حسب اسم هست، اون سبقت میگیرد برای حل بسیطه. فإذا اعطیه، وقتی جوابشو دادیم، یعنی بیان کردیم که معنای لفظ چیه، ثم اعطیه مطلب و حل، بعدم اثبات کردیم که این چیزی را که اسم شما بردیم و معناشو فهمیدیم موجود هم هست، اتضح فی الحال مقتضا طلب ما به حسب ذات، ممکن است همون شیئی را که ما معنای لفظش را دانستیم، وقتی دانستیم وجود دارد، حقیقت اون هم برای ما روشن بشه، یعنی مطلب مای شارحه و مای حقیقیه یکی باشه، همون معنای مای حقیقیه را به عنوان شرح الاسم قبل از حل بیان کنیم و بعد از این که دانستیم وجودش را، عیناً بشه برای ما مطلب مای حقیقیه. مثلا یکی سوال بکنه که الملک و ماهو، شما تعریفی برای ملک بدید و این تعریف تعریف حقیقی باشه، شامل جنس و فصل حقیقی باشه، ولی شما به عنوان شرح الاسم ذکر بکنید. بعد میگه هل الملک موجودون؟ میگه بله، الملک موجودون و برهان اثبات میارید برای اینکه ملک وجود داره. بعد از اینکه دانستید وجود داره، همونی که به عنوان شرح الاسم برای شما مطرح شده بود بعد از علم به وجود میشه مطلب ماه حقیقیه. اتضح فی الحال ممکن است بعضی جاها ماه شارحه مقدمی بر حل بسیطه باشه و وقتی جواب ماه شارحه داده شد و دانسته شد که این ماه این شی وجود دارد، همون مطلب ماه شارحه بشه مطلب ماه حقیقی. و یتبع المطلب المرکب من مطلبه الحل ایزن علا وجه من الوجود. تا اینجا گفتیم که مطلب ما چگونه تابع حل بسیطه هست، یعنی بعد از این که وجود چیزی ثابت شد اون وقت نوبت میرسه به سؤال از حقیقتشه. حالا آیا نسبت به مطلب حل مرکبه هم مطلب ما تبعیتی دارد؟ میشه گفت باید اول مطلب حل مرکبه ثابت بشود بعد مطلب مای حقیقیه به دنبال اون مطرح بشه، اینجور تبعیتی هم هست یا نه؟ این هم میفرماید به وجه من الوجود هست. و یتبعو یعنی یتبعو مطلب ما المطلب المرکب من مطلب الحل، چون مطلب حل دوتا بود، یکی مطلب حل بسیط بود یکی مطلب مرکب بود، همچنین تابع مطلب مرکب از دو مطلب حل، یعنی اون نوع مرکبش تابع اون هم هست به وجه من الوجود. چگونه است؟ به این صورت، وقتی شما مطلب حل مرکب را بیان کردید، یعنی اثبات کردید که یک موضوعی دارای یک محمولی هست و این محمول هم غیر از وجوده، مثلا اثبات کردید که انسان کاتب بالقوه است، سوال میشه که شما به چه دلیل دانستید که انسان کاتب بالقوه است؟ یا علت وجود کتابت را اثبات سوال میکنه، به چه دلیل کتابت فی نفس الامر برای انسان ثبوت دارد؟ در اینجا که دارید شما سوال از علت میکنید، یا علت العلم یا علت الوجود فی نفس الامر، در واقع دارید سوال میکنید از حد و اوسط. به چه دلیل شما میگید این محمول برای این موضوع ثابت است؟ یعنی ما هو الحد الاوسط الذی یثبت وجود این محمول را برای این موضوع. شما قیاس تشکیل میدید در مقام اثبات یک محمولی برای یک موضوعی، وقتی اس قیاس را تشکیل دادید یه حد اوسطی را در اون قیاس می گنجانید، پس این مفهوم جدیدی مطرح میشه. میگید العالم حادثن، سوال میکنند لما یکون العالم حادثن، میگید لانه متغیرن، پس مفهوم متغیری مفهوم جدیدی اینجا مطرح شد، جای این است که سوال بکنه ما هو التغیر. پس به این معنا هم میشه گفت مطلب ما تابع حل مرکبه هم هست، العالم و متغیرون این مطلب حل مرکبه است. بعد از این که قیاس تشکیل دادیم و گفتیم العالم و متغیرون لأن حادثون لأنه متغیر، یعنی العالم و متغیر کل متغیرن حادث فالعالم و حادث، یه مفهوم جدیدی را اینجا مطرح کردیم و اون عبارت هست از مفهوم تغیر. وقتی این مفهوم مطرح شد جای این سوال پیدا میشه که ما هو التغیر، حقیقت تغییر چیه؟ پس به این معنا میشه گفت مای حقیقیه تابع حل مرکبه هم هست. و ذالک لان الموضوع فی الطلب بالحل المرکب یجب ان یکون معتل حلیت و الماهیت اولا فی کل علم. وقتی شما سوال میکنید از حل مرکب، معناش این است که مفهوم موضوع و وجود موضوع برای شما ثابت. سوال شما از این است که آیا محمولی برای این موضوع ثابت است یا نیست، اما خود موضوع این مفروغانه برای شما در حل مرکبه، یعنی قبلا دانستید که حقیقت موضوع چیست، این سوال از مای حقیقیه نسبت به موضوع، و دانسته ایدم که این موضوع موجود است چون میخوان محمولی را براش اثبات بکنید، پس هم حل بسیطه شو میدونید هم مای حقیقیه را نسبت به موضوع، هم ماهیت موضوع را میدانید تصورن و هم وجودش را میدانید به عنوان یک قضیه حلیه بسیطه. اینها برای شما ثابته. سوال از این است که آیا محمولی برای این موضوع ثابت است یا نه، که این محمول در علوم از عوارض ذاتیه موضوع خواهد بود. خب حالا سوال که میکنید که آیا این محمول برای این موضوع ثابت است، این را چگونه اثبات میکنید؟ با یک قیاسی. لأن الموضوع فی المطلوب بالحل المرکب، اونجایی که شما یک سوالی به صورت حلیه مرکب مطرح میکنید، موضوع اون قضیه برای شما معلوم است. یجب ان یکون معتل حلیت و الماهیه، هم حلیت آن داده شده است، یعنی وجود موضوع ثابته، هم ماهیتش یعنی مطلب ماه حقیقیش، اینا هم داده شده. مفروغان ان هست که ماهیت موضوع چیست و مفروغان ان هست که موضوع وجود دارد. یجب ان یکون معتل حلیت و الماهیه اولا فی کل علمین، وجود موضوع و مفهومش باید برای در هر علمی برای شما ثابت باشه. ثم تطلب یا تطلب عوارضه ذاتیت لهو بالحلیه، بعد عوارض ذاتیش رو میخواد اثبات کنید. با چی؟ با حل مرکب. فاذا طلب وجود العارض لهو اولا وجوده، وقتی ما در مقام طلب برمیاییم و سوال میکنیم که آیا این عارض که عوارض ذاتیه این موضوع است آیا وجود دارد یا ندارد، بالحل المرکب، فاذا طلب وجود العارض له اولا وجوده بالحل المرکب بالقياس الى ذلك الموضوع فبالحريه ان ذلك يقتضي اثبات المحمول العارض بالحل البسيط بالقياس الى نفسه. شما میخواهید اثبات بکنید که کتابت بالقوه مثلا برای انسان ثابت است. این مطلب حل مرکب است، کتابت را برای انسان میخواهید اثبات بکنید. خب وقتی میخواد کتابت را برای انسان ثابت بکنید، باید بدونید کتابت چیه و خودش هم وجود دارد. اون وقت سوال بشه از وجوده لل انسان. اما این عارض فرض اینه که از عوارض ذاتیه این موضوعه، یعنی اگر وجود داشته باشد در این موضوع وجود دارد. پس وجوده فی نفسه با وجوده لل موضوع با هم همراهه. اگر اثبات بشه چنین چیزی وجود دارد، در همین موضوع وجود دارد. درسته که سوال شما از حل مرکب است، یعنی ثبوت محمول برای موضوع مورد سوال است، اما این برمیگردد به اینکه خود این موضوع محمول وجود داشته باشد. وقتی وجود داشته باشه جاش همین موضوع است، چون از خواص این موضوع. فاذا طلب وجود العارض له اولا، معذرت میخوام، وجود العارض له او لا وجوده، سوال بشه از این که این عارض آیا وجود دارد یا وجود ندارد. با چی سوال میشه؟ این سوال با حل مرکب است، بالحل المرکب. سوال به حل المرکب نسبت به موضوع است، یعنی آیا این محمول برای این موضوع ثابت است یا نه. اگه اینجور سوال کنید میشه حل مرکب، اما این مستلزم این است که ثابت بشود که خود این محمول وجود دارد. اگر نظر به خود محمول بکنیم، این سوال از حل بسیطه است، یعنی آیا این محمول وجود دارد یا نه. اگر نسبتش را به موضوع بدیم، این سوال از حل مرکب است، یعنی آیا محمول برای موضوع ثابت است یا نه. پس این سوال به حل مرکب است نسبت به موضوع. فبالحریه ان ذلك یقتضی اثبات المحمول العارض بالحل البسیط بالقیاس الى نفسه، مقتضی این است که نسبت به خودش که بسنجیم این سوال به حل بسیطه باشد، یعنی آیا این محمول وجود دارد تا موجود للموضوع باشد یا نه. و ذلك لان البراهین انما تبحث عن الاعراض الذاتیه للموضوعات، این دلیل این است که چگونه است که وجود فی نفس محمول وجود للغیر را اثبات می کند. به خاطر این که فرض این است که داریم ما سوال می کنیم از عوارض ذاتیه این موضوع که اختصاص به این موضوع داره، در جای دیگری پیدا نمی شه. و پس اگر وجود داشته باشد طبعا در همین موضوع وجود خواهد داشت. لأن البراهین انما تبحث عن الاعراض الذاتیه للموضوعات و تلک الاعراض لا توجد الا في تلک الموضوعات و اجناسها، در خود موضوع هم نباشد در جنس موضوع هم. فإن منع ان يكون لها وجود في تلک الجمله منها صارت في جمله الممتنعات، اگر این وجود في نفسه نداشته باشد این میشه ممتنع الوجود. اگر ممتنع الوجود نبود و ممکن الوجود بود، وجودش در همین موضوع یا در جنس این موضوع خواهد بود. فإن منع ان یکون لها وجودون، اگر این محمولات وجودی نداشته باشند، فی تلک الجملت منها، در این جمله موضوع و اجناس موضوع، صارت اون محمولات فی جملت الممتنعات، ما ممتنع الوجود خواهند بود، چون اگه وجودی داشته باشند در همین جا هست. جملت منها، در این جمله موضوع و اجناس موضوع، صارت اون محمولات فی جملت الممتنعات، ما ممتنع الوجود خواهند بود، چون اگه وجودی داشته باشند در همین جا هست. و اذا اعطیت وجودن فی شیء منها، و اگر اعطا شد یعنی ثابت شد که وجودی دارند در یکی از اینها، یعنی یا در خود موضوع یا در اجناس موضوع، ثبت انها فی الموجودات، پس ممتنع الوجود نیست بلکه جزء موجودات هستند، یعنی وجود فی نفسه دارند. فیکون البحث عن حلیتها للموضوع بحثاً به وجه من الوجوه عن حلیتها مطلقا، پس بحث از حلیه مرکبه بازگشتش به یک بحث از حلیه بسیطه است به یک وجهی، چون حلیه مرکبه ثبوت المحمول للموضوع است، یعنی وجود للغیر، و این وجود للغیر یه وجود لنفسهی فی نفسهی دارد. اون وجود فی نفسه اگر موجود باشد در این موضوع است، برای این موضوع است، پس این وجود سؤال از حلیه مرکبه متضمن سؤال از حلیه بسیطه است. و گفتیم که مطلب ما تابع حلیه بسیطه، این هم یکی از وجوهی است که تابع حلیه مرکبه هم میشه. معناش این نمیست که وقتی جزء موجوداتن واجب الوجود باشن، که واسطه در موجودن، حالا واسطه در ثبوت دارن، ما علتش واسطه در ثبوتش رو میپرسیم. و تازه اگر واجب الوجودن باشه فرزن که محال است، تازه واجب الوجودن باشه، ما سوال از علت علم میکنیم، ما چرا میدانیم؟ عرض کردم ولی ذات مختص واجب الوجود به ذات هم نیست، بلکه همه اینا واجب ممکن واجب الوجود به غیره، ولی ذات سوال از علت وجودش هم میشه که. فیکون البحث عن حلیتها للموضوع، بحث از این که هل المحمول موجود للموضوع، بحث از حلیه مطلقش هم هست، یعنی بحث از وجود خود محمول هم هست. حالا مثال میزنیم، کالبحث عن حلیت المثلث المتساوی الاضلاع للمثلث المعمول على خط طرفاه مرکزا دائرتین و قد وصل ایضا به تقاطی. یه وقت بحث است از اینکه مثلث متساوی الاضلاع وجود دارد یا ندارد. خب این وجود فی نفسه مثلث را ما سوال میکنیم، حل بسیطش را سوال میکنیم که آیا این مثلث موجود است یا موجود نیست. گاهی سوال از حل مرکبش میکنیم، میگیم اگر دوتا دایره ای را در کنار هم فرض بکنیم که خطی دو مرکز این دایره را به هم متصل بکنیم، خطی رسم کنیم از مرکز این دایره به مرکز اون دایره، این خط که رسم شد، این دوتا خط را به هم، این خط را به وسیله دو خط دیگه به هم متصل کنیم که هر یک از اون دو خط ها یک شعای از اون دو تا دایره خواهند بود، یا لااقل شعای است که امتداد پیدا میکنه به خارج از محیط. به هر حال وقتی این خط رو بین دو تا دایره رسم کردیم، دو تا ضلع مساوی اینها هم روی اینها فرض میکنیم که به شکل مثلث در بیاد. این خطی که بین دو تا مرکز دایره رسم شده، دو تا خط مساوی با اینها هم روش رسم میکنیم که به شکل مثلث در بیاد. اینجا مثلث بین الدائرتین است. سوال بکنیم که آیا مثلثی در بین این دو دایره وجود دارد یا ندارد؟ یعنی اینجور مثلثی وجود دارد و آیا در بین دو دایره هست یا نیست؟ پس سوال از این که چنین مثلثی بین دو دایره هست، یعنی آیا اینجور مثلث هست و جاش هم بین این دو تا دایره هست؟ پس وقتی ما اثبات کردیم که بین دو تا دایره مثلث متساوی الاضلاعی میشه رسم کرد به این صورت، اثبات کردیم که مثلث متساوی الاضلاع موجود است، هم حلیه بسیطه ثابت شده هم حلیه مرکبه. و اذا کل بحث عن حلیه المثلث المتساوی الاضلاع للمثلث المعمول علی خط، مثلثی که ما درست کنیم رسم کنیم بر خطی که دو طرف اون خط مرکز دو تا دایره است، یعنی اول دو تا دایره رسم کنیم، مرکز دو تا دایره ها رو تعیین کنیم، خطی بین دو تا مرکز دایره رسم کنیم، دو تا مرکزهای دایره به هم وصل بشه، بعد روی این خط یه مثلثی رسم کنیم، یعنی دو ضلع دیگر هم مساوی با این خطی که بین دو مرکز دایره هست رسم بشه روش، فهو بحثن عن حلیته. بله، بر مثلثی که رسم شده است بر خطی که دو طرف این خط دو مرکز دو تا دایره است. و قد وصل ایزن به تقاطی، با تقطیع هایی، یعنی با خط هایی که دایره را قطع کند، اینها دو خط دیگه روی اینها رسم میشه که به هم وصل میشوند. درباره چنین مثلثی بحث کردم، فهو بحثن عن حلیته فی نفسه، که آیا این مثلث وجود دارد یا وجود ندارد. اگه وجود داشته باشد کجا وجود دارد؟ بین دو دایره وجود دارد. فبذلک یعلم ان له امکان وجود، میدانیم که چنین چیزی، اثبات کردیم که چنین چیزی ممکنه به وجود بیاد. و اذا سهل شی حلیته استحق ان یطلب له المائیه، وقتی دانستیم که چنین چیزی موجود است، یعنی امکان وجود دارد، جزء ممتنعات نیست، اون وقت سوال میکنیم که حقیقتش چیه. و ان یعطاها به حسب ذات، اعطا بشود این ماییت به حسب ذات، یعنی مای حقیقیه، جواب مای حقیقیه داده بشه. جواب مای حقیقیه چیه؟ ماهیتشی. و قبل ذلک لا یکون استحق طلبها و اعطاها، قبل از اینکه وجودش اثبات بشه استحقاق این نداشت که ما طلب کنیم حقیقتش یا اعطا بشود اون حقیقت، الا به حسب الاسم، فقط شرح الاسم بود. اما بعد از اینکه دانستیم که چنین چیزی موجود است، همون شرح الاسم برمیگرده مطلب ما حقیقی هم میشه. فقط فرغنا من هذا فیما سلف، این مطالب را قبلا هم در یه فصلی، گویا فصل پنجم از مقاله دوم بود، در اونجا اینا را بیان کردیم. فوقت و وضوح بحث الما به حسب ذات لحاظه العوارض و هذا الوقت، وقتی ما میخواییم حقیقت این عوارض را بحث کنیم و سوال کنیم، کی جاشه؟ اون وقتی که خود موضوع ثابت شده باشه، هم به حلیته و ماهیته، اون وقت سوال بشه از ماهیت و حلیت این محمول، که این محمول هم یک حلیت بسیطه دارد که خودش فی نفس حد نفس این وجود دارد، وقتی وجود داشته باشه چون از عوارض ذاتی این موضوع، جاش در این موضوع هست یا در جنسش هست. و وقتی ثابت شد که وجود دارد، اون وقت سوال میشه از ماه حقیقیش. پس ماه حقیقیه دیدیم که تابع حل مرکبه هم هست. فوقت و وضوح بحث الما به حسب ذات، یعنی مای ذاتیه، مای حقیقیه، نسبت به این عوارض، کی مای حقیقیه برای این عوارض مطرح میشه؟ هذا الوقت، بعد از این که موضوع به حلیتی و ماهیتی ثابت شد. و این کان لا مانع من ان یکون ما قد افید فی جواب ما به حسب الاسم قبل الاشتغال بالحل، هرچند ممکنه اون جوابی که به مای شارحه داده ایم کافی باشد. ان یکون ما قد افید فی جواب مایه به حسب اسم، یعنی اون جوابی که از ما شارح داده ایم قبل از این که به حل بپردازیم، چون ما میتونستیم قبل از این که به وجود شی بپردازیم از لفظش سوال بکنیم، از اسمش سوال بکنیم، اون ما شارحه بود. وقتی جوابی که دریافت میداشتیم ممکن است که اون جواب کافی باشد از ابتداء طلب ما به حسب ذات، از این که دوباره سر از سر بگیریم و بگیم مای حقیقیه این چیه. ممکنه همون مای شارحه جوابش جواب همین مای حقیقی هم باشه و جواب اون کافی باشد از این که از سر طلب دیگری را نسبت به مای حقیقی اون مطرح کنیم. این عبارت سنگینیه. تو حاشیه هم نوشته که تو نسخه خطی طلب به نسب نوشته، این یه خود کارا مشکل تر میکنه. به هر حال هر دو صورتش میشه توجیه کرد. میتونیم بخونیم ابتداءن طلب ما به حسب ذات. این ابتداءن قید باشه برای جواب. جواب مای شارحه، اون چه در جواب مای شارحه ابتداءن افاده شده، این ابتداءن را قید بگیریم برای این جواب ما افیده فی جواب مای شارحه. اون چه ابتداءن افاده شده است در جواب مای شارحه کافی باشد طلب ما به حسب ذات، این طلب مفعول بشه برای کافی هن. اینجور میتونیم بخونیم، ولی بهتر این است که خود ابتدا را مفعول کافی هن قرار بدیم و اضافه کنیم به طلب، بگیم کفایت کند از ابتداء طلبی، یعنی از استیناف طلبی، از این که مجددن طلب دیگری را در باره مای حقیقی هم مطرح بکنیم. فَإِنَّهُ يَتَّضَهُ هِنَ اَزِنْ مَا اتِّضَاهِ الْحَلِيَّةِ یا مَا اِیزَاهِ الْحَلِيَّةِ، اونم معدوش درست. وقتی حلیگش روشن شد، چیزی که جواب ما اشارهش داده شده، جواب حلیگش هم وقتی داده شد مای حقیقیش هم روشن میشه، یعنی همون ما جواب مای شارحه میشه جواب مای حقیقیه. خب اینها راجع به این که مطلب ما تابع مطلب حل هست، هم طالب تابع حل بسیطه و هم تابع حل مرکب. و اما الحد الاوسط فهو الاله و یطلب فیه طلب الما بعد الحل على وجهین. خب مطلب لم جاش کجاست؟ مطلب لم جاش بعد از ایناست، یعنی بعد از این که ما جواب از حل دادیم، یا حل بسیطه یا حل مرکبه، اون وقت جای سوال هست که به چه دلیل شما علم دارید به ثبوت محمول برای موضوع، یا به چه علت خود محمول برای موضوع ثابت است فی نفس الامر. پس جواب به لم، مطلب لم مؤخر از ایناست. و یطلب یتبع فیه طلب الما، یتبع حد اوسط که علت است، تابع طلب ما هست بعد از حل. اول طلب حل هست، بعد ما حقیقیه، بعد طلب لیم. علا وجهین، احده ما بالقوه والآخر بالفعل. مطلب لیم دو صورت، به دو صورت مطرح میشه. تبعیت مطلب ما از مطلب حل، وقتی شما ثابت کردید که چیزی موجود است، این جواب شما که میگید، سوال میکنن مثلا هل الانسان کاتب من القوه، میگید نه هل الانسان کاتب من القوه، این ادعای شما که میگید هل الانسان کاتب من القوه متضمن این است که شما ادعای علم دارید، یعنی میدونم که این موجودش برای اون. خب پس این گفتار شما، این جواب شما بالقوه متضمن حد اوسط است، یعنی علم شما یه علتی داره، یعنی از راه یک علتی من علم پیدا کرده ام به این که این محمول برای این موضوع ثابت است، این بالقوه است. اون وقت سوال میکنن به لمه، شما باید بالفعل اون حد و اوسط رو معرفی کنید. پس حد و اوسط در جواب مای جواب حل بالقوه موجود است. یعنی وقتی شما جواب از وجود شیئی دادید یا جواب از حل مرکبه دادید، این بالقوه متضمن علت هست، ولو تصریح نکردید شما، اما معناش این است که علت دارد. اون وقت لم میاد این رو جواب از تفصیلش میکنه، جواب از فعلیتش میکنه، سوال از فعلیتش میکنه که اونی را که شما ادعا کردید که علت دارد، اون علت را بالفعل معرفی کنید. فلان طالب الحل فی مثل هذا انما یطلب اما هو مشکوک فی. وقتی کسی سوال میکنه که آیا چیزی موجود است یا موجود نیست، یا این صفت را دارد یا ندارد، برای او مشکوک فیه، شک داره درش. فیقتضی طلب الحل انه یطلب بالقوه هل هناك حد اوسط، که سوال او هم بالقوه متضمن از سوال از حد اوسط هست. یعنی اون که میپرسه آیا این موجود است، یعنی آیا دلیلی وجود دارد بر اینکه این مأمور را برای موضوع اثبات کند. جوابی هم که شما میدید بالقوه متضمن یک حد اوسطی است. مثل من سأل هل القمر ينكسف، کسی که شک داره که آیا کسوف برای قمر حاصل میشه یا نه، یعنی در واقع علتی برای این علم میجوید، به چه دلیل من بگم قمر کسوف برایش حاصل میشه. پس سوالی که میکنه هل القمر ينكسف بالقوه متضمن از سوال بلم هم هست. فإذا أعطي الحل، جواب حلشو دادید و قیل نه، جواب دادید بله القمر رو یعنی کثیر، جواب شما هم بالقوه متضمن حد اوسطی است. یعنی دلیلی هست که اثبات میکند که انکساف برای قمر حاصل میشه. و طلب ثانیا لمکان القمر رو یعنی کثیر، وقتی این جواب رو شنید، اون وقت اون چیزی را که بالقوه در سوالش بود به فعلیت میاره. لمکان القمر ينكسف، این علت از ثبوت انکساف قمر هست فی نفس الان. و لم قلت ان القمر ينكسف، و چرا تو گفتی که قمر انکساف پیدا میکند، یعنی سوال از علم. فانه یطلب ما علت القیاس فی انه قیاسون، این که شما انکساف قمر را علم بهش پیدا کردی ناچار از راهی قیاسی بودی، علت در اون قیاس چی؟ و هو الحد الاوسط کیف کان، خواه علت باشد برای علم فقط، علت واسطه در اثبات باشه یا واسطه در ثبوت هم باشه. او ما علت القیاس فی انه برهانون، یا مطلق قیاس که شامل برهان لم انی هم میشه، یا علت برهان لم می را سوال میکنه که علت ثبوت فی نفس الامر هم باشه. و هو علت الاوسط الذی هو علت الان فی نفسه. و معنى طلبین جمیعا ان الحد الاوسط الذی اعطیته بالقوه اولا انه موجودون، اون حد اوسطی را که بالقوه اعطا کردی، وقتی گفتی موجود است، معناش این بود که این علتی دارد برای وجودش، یا من میدانم که موجود است، علتی دارد برای این علمم. اون حد اوسطی را که بالقوه اعطا کردی اولا، اون وقتی که ضمنت ان الامر الحق کذا، تضمین کردی که این مطلب درسته، اون حد اوسط یجب ان تعطیه الان بالفعل. این گذاشته در دو مورد ظاهرا غلطه. اونی را که در حد در اون جوابت بالقوه بیان کردی، حالا باید بالفعل بیان کنی. یجب ان تعطیه الان بالفعل، حالا اون را بالفعل بیان کن ببینم اون حد اوسط چیه. و تقول ما هو الان، و حالا بگو که چی هست اون حد اوسط. فیکون البحث عن لم بحثاً اما هو الحد الاوسط بالقوه، پس مطلب لم هم از یک جهت برگشت به مطلب ما میکنه، یعنی ما هو الحد الاوسط. فیکون طلب لم هاهلا انما هو طلب لم بالقیاس الى النتیجه، و یکون بالفعل، یعنی سوال میکنه از این که ثبوت این محمول برای موضوع لمش را سوال میکنه. لم چی؟ لم نتیجه را که همون ثبوت محمول للموضوع باشه سوال میکند تا اون بالفعل مشخص بشه. و طلب ما بالقیاس الی الحد الاوسط، اما همین سوال به یک معنا سوال از ما هم هست، یعنی ما هو الحد الاوسط و یکونو بالقوه. البته این تصریح بهش نشده که ما هو الحد الاوسط، اون را که بالفعل سوال میکنه لم هست، اما این لم بالقوه متضمن ما هم هست. و اما طلب و ملحد دلوست بالفعل فذالک ظاهر لابد من ان کان مجهولا. وقتی شما حد اوسط را بیان کردید، اگر حقیقت این حد اوسط برای شخص مجهول باشه، دوباره سوال میکنه که ما هو الحد الاوسط. مثل همون تغییر که عرض کردم، اگر تغییر را شما حد اوسط قرار دادید برای اثبات اینکه عالم حادثه است، اگر ندونه که تغییر چیه، بعد سوال میکنه که ما هو التغییر. پس مطلب ما به این معنا تابع مطلب لم هم هست. بعد اشاره میکنه به شیخ به تعبیراتی در کلام ارسطو که ایشون تعبیر کرده به وجود علل اطلاق و وجود بالجزء. میگه منظور از این تعبیرات همون حل بسیطه و حل مرکب است. فقول المعلم الاول الموجود و بالجزء، یعنی الموجود و شیء اما، سوال از حل مرکبه. این را اسمش گذاشته موجود بالجزء. ول موجود بالکل، یعنی بهی الموجود علی الاطلاق، یعنی مفاد حل بسیطه. سوال از حل بسیطه را میگه وجود بالکل و مطلب حل مرکب را میگه وجود بالجزء. ول موجود شیء اما، حالا اونجا که سوال از حل مرکبه باشد، اون محمولی که برای این موضوع ثابت میشه، اما شیئا جوهریا للموضوع، یا چیزی است که خود اون هم از سنخ جواهر است، یعنی جوهری است که برای این موضوع ثابت میشه، مثل فصل انسان که جوهری است برای انسان ثابت میشه، یا انسانیت را وقتی نسبت به حیوان سوال بکنیم، انسانیت جوهری دارد که این جوهر برای حیوان ثابت میشه، یا یک شیء جوهری است برای موضوع، یا عرض ذاتی است مثلا زاهک برای انسان، یا او عرض خارجی است، عرضی است که از ذاتیات این شی نیست ولی از عرض خارج از شی هست. به هر حال یکی از این چیزها سوال میشه. همه اینا رو میگه موجود بالجزء، چون یا جزء جوهری شی است. انسان مرکب است از حیوانیت و ناطقیت، ناطقیت جزء جوهری شی است. این جزء جوهری ذاتی باب عیساقوجی است. یا عرض ذاتی است، مثل حرارت نسبت به نار مثلا، یا عرض خارجی است، مثل عرضی که قابل انفکاک از موضوع هستند. ثم یقول المعلم الاول اعنی بالموجود علی الاطلاق الشیء المطلوب هل نفسه موجودون. خودش میگه من که میگم موجود علی الاطلاق، یعنی این که سوال میکنم که آیا فلان شیء خودش موجود هست یا نیست. مثل قولنا هل المثلث موجودون اول آله، اینجا آله هست ولی توی برهان ارسطو اول اله هست، ظاهرا آله هم اینجا خیلی مناسبتی نداره. سوال کنیم هل الاله موجودون، این وجود علل اطلاق شی مورد سوال. فهذا انما یبحث عن وجود نفس الموضوع. و اما هل المثلث و کذا، آیا مثلث مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه هست یا نه، این دیگه سوال از وجود خود مثلث نیست، وجود چیزی است برای مثلث. او هل الاله سبب لشیء، آیا خدا علت هست برای مثلا جهان، این سوال از سببیت الاله هست نه وجود الاله. فانه انما یبحث عن وجود عارض ما او لاحق، سوال از عوارض و لواحق شیء است نه از وجود خودش. و هذا هو الموجود شیء اما، که میگن موجود شیء اما یعنی کون مرکب، حل مرکب، منظور اینه که سوال از وجود خود موضوع نیست. فقط بان من هذا ان المطالب بالقوه ترجع الى حل شیء و الى مشی. پس اگر ما بخوایم همه مطالب را مندمج کنیم و در هم ادغام کنیم، بازگشتش میشه به مطلب ما و مطلب حل، چون دیدیم مطلب لم هم برمیگرده به مطلب ما، یعنی ما هو الاوسط، حد الاوسط. مطلب حل بسیطه و حل مرکب هم که هر دو شد سوال از وجود شیء، حالا وجود شیء فی نفسه یا وجوده للغیر. پس همه مطالب بازگشتش میشه به دو تا مطلب اصلی، یکی مطلب حل، یکی مطلب. و ان مطلب لم بحثون ان مشی، از مای شیء است به وجهن، لانهو بالقوته به معنی ملحد الوسط. سوال از لم در واقع سوال از ما هو الحد الوسط است، این هم برمیگرده به مطلب ما. و صلی الله علیه و آله.